بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الصلاة والسلام، صلاة والسلام على رسول الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم من يسأل ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن خافكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. این آیه و آیه بعد و همچنین یک آیه یا دو آیه بعد از اون بحث ولا، یک آیه بعد از بحث ولا خارج است و بحث دیگری، ولی در این حال این بحث دیگر باز ارتباط با اون بحث دارد. بحث ولا کفار گفتیم مربوط به کیفیت روابطی است یک نفر مسلمان با غیر مسلمان باید داشته باشد. این آیه که الان میخوانیم اگرچه همجوری که عرض کردم موضوع دیگری است، ولی بعد میبینیم که دقت میکنیم میبینیم با همون موضوع هم ارتباط داره. این موضوع مسئله زن و شوهرهایی که زن مسلمان می شود و شوهر کافر می ماند، و یا برعکس مرد مسلمان می شود و زن کافر می ماند. در صدر اسلام بیشتر قضیه به این شکل بود، یعنی به شکل ابقاء بود، چون مردم همه مشرک بودن. خب اغلب اینجور بود که خانواده ها با یک دیگر مسلمان می شدند، خب اشکال پیش می آمد. ولی بسیار هم اتفاق می افتاد که مرد مسلمان می شد و زن به کفر خودش باقی می ماند، و یا برعکس زن مسلمان می شد و مرد به کفر خودش باقی می ماند. این دستور برای این مطلب است و البته از دستوراتی است که در مدینه بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. مسئله دیگر اصلا خود مسئله ازدواج ابتدایی مسلم با کافر با غیر مسلم است. این مسئله جداگانه است، ولی با این مسئله خود می‌دونیم که مربوط است. آیا حالا این مسئله را ما اول عرضی کنیم بعد وارد اون که در آیه هست خارج بشیم. آیا جایز است یک مرد مسلمان با باید زن غیر مسلمان ابتداعاً ازدواج بکنند؟ و قهرن آیا جایز است یک زن مسلمان برای یک باید مرد غیر مسلمان ازدواج بکنند؟ اون غیر مسلمان اگر غیر مسلمانی باشد که اهل کتاب هم نباشد، مثلا مشرک باشد یا ملحد باشد به شکل دیگری، ولو مشرک هم به معنای بت‌پرست نباشد، ولی یک آدم به اصطلاح ماتریالیست، مادی، منکر خدا، آیا جایز است چنین ازدواجی یا نه؟ این دیگه مورد اتفاق همه مسلمین است، هم از شیعه و سنی، که ازدواج با کافر، با کافر مشرک، یعنی با کسی که منکر خداست، از ابتدا به مبدا و معاد هیچ اعتقاد ندارد و به خدا اعتقاد ندارد، ازدواج جایز نیست. مرد هم نمیتواند با چنین زنی ازدواج بکند و به طریق اولا زن هم با چنین مردی، زن مسلمان هم با چنین مردی نمیتواند ازدواج. ولی اگر اهل کتاب باشد یک طرف، مثلا زن مسلمان است و مرد اهل کتاب، مثلا مسیحی یا یهودی، و به قول بیشتر علما و اکثر علما و مجوسی هم در ردیف اینها هست، اگر زن مسلمان باشه و مرد اهل کتاب، اینجا هم باز اتفاق نظر است که زن مسلمان نمیتواند به عقد غیر مسلمان وارد بشه. ولی اگر مرد مسلمان باشد و زن غیر مسلمان، ولی غیر مسلمان کتابی اگر باشد، اگر کتابی باشد پس نیستی. در اینجا فقه شیعه با فقه اهل تسنن اختلاف دارد. اهل تسنن جایز می دانند ازدواج یک مسلمان را با یک زن کتابیه، چون اونها قائل به عقد ازدواج متعر، ازدواج موقت نیستن و فقط ازدواج دائم را قبول دارن، بهرن پس اونها ازدواج دائم را جایز میدن. ولی در شیعه ازدواج دائم با زن کتابیه جایز نیست، ولی ازدواج موقت با اونها جایز است. وجود کردید این در اتفاق. اما اگر مسئله ابقا باشد، مسئله ابقا یعنی زن و مردی قبل از اینکه مسلمان بشن با یکدیگر ازدواج کردن و بعد مرد مسلمان شده و زن کافر مونده، یا برعکس زن مسلمان شده و مرد کافر مونده، این آیه ابتدا حکم اونجایی که زن مسلمان می شود و مرد کافر می ماند حکم اون رو بیان می کند. اینجا یه مقدمه باید عرض بکنیم، و اون مقدمه این است که در سوره انا فتحنا داستان صلح حدیبیه را اونجا به تفصیل نقل کردیم که رسول اکرم در سال ششم هجری به عنوان زیارت مکه، چون ایام ماه حرام بود و در ماه حرام رسم جاهلیت هم این بود که دشمنان حتی متعرض یک دیگر، دشمنان متعرض یک دیگر نمی شدن و خود قریش هم این رسم را عمل می کردن درباره دیگران. رسول اکرم به استناد این سنت که بعد در خود اسلام هم این سنت محترم است، به استناد این سنت با یک عده روانه شد برای انجام عمل حج در خودش. ولی به نزدیک مکه که رسیدن در محل حدیبیه، کفار قریش متوجه شدن، آمدن مانع شدن و گفتن هر چی که مشورین بهشون گفتن آخه برخلاف سنتی که خود شما قبول دارید، قبول نکردن این مطلب را و نزدیک بود که جنگ در بگیرد و مشورین هم اصرار داشتن که ما به زور و اون وارد مکه می شدیم، ولی خود رسول اکرم با اصرار مشورین موافقت نکردن. اونجا یک قرارداد صلحی امضا شد و در اون قرارداد صلح به حسب ظاهر پیغمبر اکرم خیلی به اونها آوانس به اصطلاح داد، یعنی قرارداد جوری تنظیم شد که مسلمین اغلب ناراضی بودن و میگفتن این بیشتر به نفع کفار است نه به نفع ما، ولی البته بعد معلوم شد که این نه به نفع مسلمین بوده، خیلی هم به نفع مسلمین بوده. حالا اون رو نمیخوام به تفصیل عرض کنم. جزء اصول قرارداد یکی این بود که مسلمین از همین هم خیلی ناراحت بودن که بعد از این اگر کسی از مردم مکه مسلمان شد و فرار کرد و آمد به مدینه، قریش حق داشته باشند که او را برگردانند. ولی اگر یک نفر مسلمان مرتد شد و فرار کرد و رفت به مکه، مسلمین حق نداشته باشند او را برن خستی گیرند. این خیلی ناراحت کرد مسلمین که یا رسول الله این که قرارداد به اصطلاح عادلانه نیست، این که به ضرر ما. فرمود به این که و اما کسی اگه از ما مرتد بشود و برود، ما اصلا دنبالش نمیریم. ما به زور که مسلمانی که به زور بخواییم بکشیم بیاریم اونجا که به درد ما نمیخوره. هر کسی همین قدر مرتد شد رفت، دیگه رفت، ما دنبالش نمیریم که به زور بکشیم بیاریم. و اما راجع به مسلمینی که در اونجا هستن، ما از اونها میخواییم که فعلا تحمل بکنن، چون قرارداد که برطب قراردادی که داشتن توی کفار هم کفار قریش حق زجر کردن و اونها را که نداشتن هیچی، و بلکه اونها آزادی هم پیدا می کردن بر اثر این قرارداد که اعمال خودشون را آزادانه انجام بدن و به اصطلاح بعد از اون دوره شکنجه و سختی آزادی پیدا می کنن. ما از اونها می خواهیم اونجا باشن و وجودشون در اونجا نافع باید باشن. و این سیاست فوق العاده مفید واقع شد. اگر رسول اکرم اون اجازه رو میداد که اگر مسلمین هم فرار کردن ما بر نمیگردونیم، بعد از این قرار داد یالا پشت سر یک دیگر مسلمین فرار میکردن و میامدن، در صورتی که رسول اکرم میخواد از این آزادی که در مکه پیدا میشود برای مسلمین استفاده بکنه که بعد اینها یک زمینه تبلیغی اونجا فراهم بشود که بعد برای یک سال دو سال دیگه مکه خود به خود تسلیم بشود. و همین گیرم شد به واسطه همین قرارداد صلح حدیبیه در ظرف این یکی دو سال اونقدر مردم مسلمان شدن که در تمام اون 10-20 سال گذشته اونقدر مسلمان نشده. پس این چنین قراردادی بود که از مسلمین کسی اگر فرار کرد اونها حق برگردوندن داشته باشن. در این بین مسئله زنها مطرح شد. یایی هم زنهایی اسلام اختیار می کردن و بعد هجرت می کردن می آمدن به مدینه. یکی دو تا زن چنین کاری رو کردن، از مکه آمدن دنبال اینها که برگردنیم کف قرار داد. پیغمبر اکرم فرمود قرار داد ما شامل مردها بوده، شامل زنها نیست. این قرار داد شامل زنها نیست. عرض می کنم که دستور رسید که اگر زنهایی هجرت بکنن، از خانه هاشون فرار کنن، بیان به مدینه، بیان به حوزه اسلامی، اول اینها را امتحان بکنن. این خودش یک نکته ای. نکته این است اسلام در باب مسلمان شدن امتحان رو لازم نمیدونه. یعنی اگر یه مردی بخواد اظهار اسلام بکنه نمیگه که امتحانش کنیم ببینیم راست میگه یا دروغ. یک زنی اگر شوهردار نباشد و بعد بیاد اظهار اسلام بکنه، یعنی شوهردار نباشد، شوهرش هم فرسون که خاطر نباشد بون شد، اگر بیاد اظهار اسلام بکند، مثلا زن و مردی با یک دیگر زن و شوهری آمدن اظهار اسلام میکنن، ما اینجا وظیفه نداریم که بیایم آزمایش هم بکنیم، یه جوری به اصطلاح بازپرسی بکنیم و بازجویی بکنیم، اینا رو تفتیش بکنیم ببینیم از روی حقیقت یا از روی حقیقت نیست. دستور قرآن است ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ولی اگر زنی ولو زن یک کافر باشد، ولی زن شوهرداری زن یک کافر میاد اظهار اسلام میکند، قرآن در اینجا اختصاصاً به فرمایت تفتیش کنید، امتحان کنید، ببینید این اسلام از روی حقیقت هست یا از روی حقیقت نیست. بسا هست یک امر دیگر سبب شده است، یک امر دیگر. وقتی این چنین زنهایی می آمدن، پیغمبر اکرم دستور می داد تفتیش کنید، نکند عشق یک مرد به سر زده آمده، نکنه چیز دیگری هست، نکنه چیز دیگری. در مورد این چنین زنهایی قرآن بالخصوص دستور آزمایش و امتحان و تفتیش می دهد که کوشش کنید که ایمان اینها ایمان واقعی باشد و از روی صداقت باشد و از روی حقیقت. حالا اگر که آزمایش می کردن و معلوم می شد واقعا این زن اسلام اختیار کرده و به خاطر اسلام از اون خانواده فرار کرده است، چون حکم اسلام این است که یک زن مسلمان واقعی نمی تواند در خانه یک کافر بماند، همینجوری که یک زن کافر هم نمی تواند و نباید در خانه یک مسلمان باقی بماند. فرمود، آیه فرمود که اگر فهمیدید و دانستید و یقین کردید که اینها مؤمن هستند، اینها را باز نگردانید به کفار، شوهرهای اول. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، اینها بر اونها دیگه حلال نیستن، اونها هم دیگه بر اینها حلال نیستن. اینجا های قهرن یک مسئله مالی در میون میاد. میدونیم که در روابط مسلمان و کافر، اگر کافر حربی باشد، کافر حربی یعنی در وقتی که روابط مسلمان با کافر روابطی است که خون یکدیگر را هم بر یکدیگر حلال میدانند و مال یکدیگر را هم همینجور به طریق اولا، ولی فرض اینه که در موردی است که حالا مورد حرب و جنگ و از این حرف ها نیست، صلحی قرار به اصطلاحی شده قرار داد شده، اینجا پای یک مسئله مالی در میان میاد. اون مسئله مالی این است که اون شوهر کافر حق دارد بگوید آخه این زنه که من زن خودم قرارتم، در جاهلیتم مهر بوده است و من مهری پرداختم، این زن زن من شده است، از تکلیف مهر من چی میشه؟ قرآن میفرماید که اون میزان مهری که اون کافر پرداخته است، اون را بپردازید، اون را بپردازید از بیت المال، یا اگر شوهری جدیدی برای پیدا میشه، و اگر کسی خواست از شما با این زن ازدواج بکند میتواند ازدواج بکند و مهر جدید هم باید برای او قرار بدهد. حالا زناها بله خود شکم طلاق است دیگه، مثل ارتداده، ارتداد هم همین جور است، یعنی اگر یک شوهری مرتد بشود، مرتد بشه مسلمانه و مرتب میشه، زن دیگه برش حرام هست و همون ساعت باید عده نگه داره، عده وفات باید نگه داره. اگر شوهری مردی اگر مرتب شد، از همون ساعتی که مرتب شده حکم میت رو پیدا میکنه، این زن بر او حرام هست، به این زن از همون وقت باید عده وفات نگه داره، یعنی 4 ماه و 10 روز، بعد از 4 ماه و 10 روز میتوانه با هر کسی خود ازدواج بکنه.
درست
همین ها که منتسبند، بله همین ها که منتسبند به یک کتاب آسمانی، اینها اهل کتاب، مانعی نداره از این جهت، مانعی نداره، با اینکه اینا موحد واقعی نیستند، ولی چون وابسته هستند به یک کتاب آسمانی و به یک پیغمبر حقیقی که تعلیمات اصلی این پیغمبر تعلیمات توحیدی بوده است، و این که حالا یه انحرافاتی پیدا کردن، همین مقدار کافی نیست. توجه کردید همین مقدار؟
فقط
ما ازدواج دائم نمی کنیم. بعد از فقه ما، فقه شیعه، ازدواج دائم می شود کرد، ولی ازدواج موقت ما نیست. در واقع مسئله ازدواج موقت هم اگر انسان خود دقت بکند، این معلوم است که این برای یک حالت ضرورت است. ببینید اعتبار عقلی هم حکم میکند که این حرفی که اهل تسنن میزنن درست نباشه، یعنی ببینید یک زن و شوهر فقط با یک دیگر همکاری ندارن، یعنی دو شریک در یک مغازه مانعی ندارد یکی کافر باشه یکی مسلمان، ولی ازدواج علاوه بر این همروحی، روح ازدواج این است که یک زن و شوهر واقعا خواه ناخواه وحدت روحی پیدا می کنند. اون وقت این چه جور ممکن است که یک مرد، توجه کردید، یک مردی که در روح خودش بعد از توحید تیج اصلی اصیلتر و شریفتر و محبوبتر، اون اصلی که به اون زندگی می کند، از شهادت به رسالت رسول اکرم می، اون وقت با یک شخصیتی با یک زنی زندگی بکنه علی عزیز بالله اصلا قرآن قبول نداره، پیغمبر قبول نداره، پیغمبر علی عزیز بالله مرد کذابی میدونه یا که بعدی بخواد این زندگی مشترک با یه همچه زن بخواد تشکیل بده، این عملا نشدنی، یا اون زن بالاخره باید برگرده به این طرف، یا به اون برنگرده این میرود به اون طرف، بعد تکلیف اون بچه چی میشه؟ تکلیف بچه هایی که پیدا میشن چی میشن؟ اون زن بالاخره به یک عقل دیگری معتقد هست، اون زن هم به اصطلاح خیر بچه خودش میخواد، یا لااقل دلش میخواد اون بچه مطابق روح او تربیت بشود، و این مرد میخواد این بچه مطابق روح او تربیت بشود. مرد چکار میکنه؟ یا اصلا بی تفاوت میمونه، خب بچه میره از اون طرف. اگر فرض کنیم مرد جدی باشه زنم جدی باشه، اون بچه بدبختی که از بدترین بچه ها خواهد شد، یعنی یک تربیت، دو تربیت متناقض دائما وارد روحی این بچه میشه. پدر میگه اینجور، مادر میگه دروغ میگه اینجور، بعد مادر میگه اینجور، بعد پدر میگه نه اینجور است. این حرف درست نیست، توجه کردید؟ و بعد هم تاریخ نشون داده است، این از این چیزی بوده که وقتی من میخواستم، یعنی دلم میخواسته، ولی خیلی تتبع میخواست، دلم میخواسته که دنبال این قضیه بگردم. تاریخ نشون داده است که ازدواجهای مسلمانها با زنهای کتابیتون عرض هستم نمجایز میدانستن، عواقب وخیم برای جامعه اسلامی وجود آورده، خصوصا که این قضایا در میان طبقات اغلب رخ میدهد که طبقات متعین، عمرا، خلفا، اکثرا فرماندهان صفاها، یعنی مردمی که نبض جامعه در دست اونها هست. زن هم آقا عرض کنم که در وجود مرد اثر فوق العاده میگذارد، و گاهی در اتفاقا در مردهایی که دارای فکر بلندتر و احساسات بیشتر هستن، زنها در اونها بیشتر مؤثرن از افراد مثلا دهاتی و کرد و امثال اینها. یه حدیثی پیغمبر اکرم دارن که این حدیث هستن به قوله که در حد اعجازه، فرمود انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل، بر عاقلان اینها غلبه میکنند و جاهلان بر اینها غلبه میکنند. جاهل یا آدمی که اصلا جز خشونت ترش نمیشه، توجه، ولی اونی که دلی داره و فکری داره و احساسی داره بیشتر مغلوب قرار میگیره. اون وقت ببینید یه مملکت در اختیار یه خلیفه قرار میگیره، ولی اون خلیفه روحش در دست یه زن مسیحی یا دست یهودی، زن یهودی، اون زن بعد عملا در سرنوشت جامعه اسلامی به اندازه از یک سپاه دشمن بیشتر مؤثر واقع میشه. و تاریخ نشون داده است که در خلفا، این در خلفای عباسی کمتر بوده، مثل این که در خلفای فاطمی مصر و خلفای اموی اندلس که اینها زنهای غیر مسلمان ازدواج می کردن، این زنها فوق العاده در اینها اثر گذاشتن، و این اثر گذاشتن اونها اصلا به نکبت و بدبختی جامعه اسلامی منتهی شد. این منطقاً غلط است، و از همین جهت است که ائمه اطهار به شدت مبارزه کردن با این مطلب، گفتن نه اصلا ازدواج با کتابی جایز نیست، فقط ازدواج موقت جایزه و مسلمم این دور است که منظور از ازدواج موقت این است که در یک مواقعی ضرورت هست. سلام جوانیست مثلا می رود در یک کشور فرض کنید شما که غیر مسلمان می رود اونجا، حالا به طور موقت برای از این که عذب بماند اولویت دارد که با یک زن کتابی ازدواج موقت بکند تا این که عذب بماند و به شکلی مثلا به گناه بیفتد از این حرفا. مسلم مثلا حالا این در یه موارد ولی به طور کلی این مطلب را نمی شود اجازه داد و گفت اینجور است. یعنی این حرفی که علی سنون میگن منطقا هم بزرشن دیگه از جنبه ادله فقهی این حرف حرف نادرستی هست، از جنبه منطقا هم این حرف حرف نادرستی هست. مثلا شواهد تاریخی را در این مطلب زیاد اثر متاسفانه من الان یادم نیست، در کتاب ها خوندم و قبل از اینکه اینجا بیام یادم نبود که باز بگردم این چیزی رو پیدا کنم، شواهدی رو پیدا کنم برای این مطلب. مسلم هم چیزی هست. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اگر زنان مؤمنه هجرت بکنند، مقصود اینجا زنان مؤمنه ایست که شوهر دارند بیان هجرت بکنند، حالا اگر چه ظاهر آیه شامل غیر اونها می شود، فامتحنوهن آزمایششون بکنند. این مسئله آزمایش عرض کردم یکی از اون جهت هست که زن چون تحت تاثیر جریان های دیگه همزیر خود پیغمبر اکرم فرمود عشق به یک مرد مسلمان امثال این هم هست و به علاوه این خطر هست که این زن اگر دروغ بگوید، اگر در باطن چیز دیگری باشد، خصوصا اگر زیبایی داشته باشد، بعد میاد زن یک مرد مسلمان متنفذی می شود، بعد ممکنه در روح این مرد مسلمان اثر بگذارد، تأثیر بکند. اینه که قرآن بدون امتحان میفرماد قبول نکن. بعد میفرماد این امتحان در این شماست نه برای خدا، الله اعلم و بی ایمانه این خدا، این برای این نیست که بعد به خدا بید اطلاع بیدید که نه اینجور هست اینجور نیست، این برای شما که مسلمان هستید، انسان هایی هستید اشتباه میکنید احیانا، برای شما لازم است که این علمتموهن مؤمنات، اگر دانستید و یقین کردید، البته علم عادی دیگه علم مثل آفتاب لازم نیست، اگر دانستید و کشف کردید که اینها واقعا مؤمن هستند و از روی ایمان حقیقی اینها آمدند، فلا ترجعوهن الى الکفار، اینها رو دیگه باز نگردانید به سوی کفار و شوهران کافر، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم، نه اینها به اونها حلالند و نه اونها به اینها حلالند. البته این تأکید است، اینها که ممکنه کسی دیگه اینها که به اونها حلال نیستن، اونها هم به اینها حلال نیستن، ولی در این حال چون در این مواردی ممکن است که این تفکیک بشود، یعنی از یک نظر حلال بشود و از یک نظر دیگر حرام باشد، برای یکی حلال باشد برای دیگری حرام باشد. البته اون موردش اینجا هست، با آتوهم ما انفقو، جواب این سوال است که مسئله مالیش تکلیفش می شود. اونا که کافر حربی نیستن، قرارداد صلح با مسلمین امضا کردن، اون وقت اینها خرج کردن، اسم محرم نبرده، خرج کردن که شامل مرد در درجه اول می شود، پس خرج هایی که برای این زنها کردن تکلیفش می شود. قرآن می فرماید اینها رو بفرست، البته پردازید همون وقت رو پردازید بیت المال پردازید، ولا جناح علیکم ان، نفرمود که این را همون خود زنها بگیرید و بپردازید، یا صبر کنم وقت زنها شوهر کردن مهر جدید پیدا کردن از اون مهر جدید بپردازن، فما شما بپردازید، یعنی از بیت المال بپردازید، ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، و برای باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید، ولی به شرط این که مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامیمونی که حالا پیدا شده یا به مبارزه با مهر می کنن، قرآن با این مبارزه نه. ولا تمسکو بعصم الکوافر، عصمتها مقصود از عصمتها همون رابطه ازدواج است، رابطه ازدواج با زنان کافره را نگهداری نکنید. نقطه مقابل این قضیه است. اگر شما مسلمانید و زنتون کافر، دیگه نگه موجورهون و برای باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید، ولی به شرط این که مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد، که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامیمونی که حالا پیدا شده یا دی مبارزه با مهر می کنن، قرآن با این مبارزه می کنن. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اسمتها مقصود از اسمتها همون رابطه ازدواج است. رابطه ازدواج با زنان کافره را نگهداری نکنید. نقطه مقابل این قضیه است. اگر شما مسلمانید و زنتون کافر، دیگه نگهش ندارید، رهاش کنید. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. باز مسئله مالی مطرح می شود. حالا اگر زنی کافر شد و رفت در میان کفار، تکلیف مخارجی که یک مسلمان کرده به عنوان مهر و غیر مهر، تکلیف اون چی می شود؟ می فرماید که حق دارد به این که اون مقداری که خرج کرده، انفاق کرده، مهر داده، اونها را بگیرد، پس بگیرد. همچنین که اونها حق دارن که اون چه خرج کردن بگیرن. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. این از حکم خداوند در میان شما حکم میکند. خدا داناست و خداوند کارهاش بر اساس حکمت و مصلحت. یه مسئله دیگر باز اینجا مطرح میشود و اون این است که گاهی وقتا خب یک زن مسلمان، زن یک مرد مسلمان، برای او به عنوان مهر و غیر مهر خرجها کرده، کافر میشه می رود، بعدم دسترسی دیگه پیدا نمی شود که این بتوانه پس بگیره. تکلیف چی میشه در اینجا؟ قرآن می فرماید در یه همچه مواردی باید از بیت المال صبر کنید. یه وقتی اگر غنیمتی چیزی به دست آمد، از همون غنیمت عمومی ضرری که این مسلمان از راه فرار زنش متحمل شده از جبران بکنید. و انفاقکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر چیزی از ناحیه زنهای شما، یعنی همون خرجهایی که کردید، اگر از دست شما رفت و بعد نتوانستید بگیرید، فعاقبتم، بعد معاقبه کردید، یعنی به دنبال این کار، بعد اگر اینجا بسن مقصود این است که اگر یک غنیمتی به دست آوردید، فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اون افرادی که از این نظر متضرر شدن از بیت المال، از این غنیمت جدید جبران کنید و بفردید. واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، و بپرهیزید از خدایی که به او خدا ایمان دارد. این آیات، این دعایی که خوندم، همینجوری که عرض کردم و مفسرین گفتن بعد از صلح حدیبیه نازل شده. آیه بعد علی ظاهر اینجوری که گفتم بعد از فتح مکه نازل شده است، ولی اینها چون مطالبش همه به یک دیگر وابسته است، از این جهت دیگه فرق نمی کنه که با هم نازل شده باشد یا نه. این آیه راجع به بیعت زنان است. زنانی که مسلمان می شوند و بعد می خوان بیان با پیغمبر بیعت بکنند. عجیب این است که باز در اینجا هم در مورد بیعت هم مثل مورد اسلام، همین جوری که در این مرد وقت مسلمان بشود آزمایش کردن ایمانش لازم نیست، مرد اگر بیعت میکند با پیغمبر دیگه شروط خاصی در بیعت نمی گنجاند. ولی زنان که میان بیعت بکنند، قرآن یک شروط خاصی را که فرماید حتما این شروط را قید بکنید، اینا در متن بیعت قرار بدید. بعد از فتح مکه همجور عرض کردیم که صلح حدیبیه نتایجش از همه جنگ هایی که در گذشته بود بیشتر شد، چون صلحی بود که همچنین در سر جای خود درست دقیق همون جایی صورت گرفت جاش بود. مکه تقریبا زمینش دیگه آماده شد. در فاصله این دو سال صلح حدیبیه تا فتح مکه به زیادی مسلمان شدن، مسلمین هم آزادی پیدا کرده بودن، در مکه تبلیغ می کردن. دیگه اساساً رمقی برای از نظر روحی برای کفار باقی نمونده بود. تبلیغات دروغی که کفار کرده بودن، خیلی تبلیغات دروغ می کردن راجع به پیغمبر، بعد معلوم شد همش دروغ است. این آرزو در واقع در دل همه مردم مکه، توده مردم پیدا شده بود. مسلمان فتح مکه که صورت گرفت، کلاً پیغمبر اکرم بجوری فتح کرد که هیچ چیز خونریزی واقعی نشود و نشد، جز یک سلوکاری مختصری که خالد ولید کرد و پیغمبر اکرم هم از اون کار تبری جست. خواه ناخواه حتی همون دشمنان سرسخت اسلام هم آمدند و اسلام آورد. گروه گروه مرد و زن می آمدند، اسلام می آمد. اینجا راجع به اسلام زنها و بیعت زنها، مردم می آمدن و بیعت می کردن با پیغمبر و زنها می آمدن. راجع به بیعت زنها، البته زنها که آمدن همینجور که تاریخ و حدیث بیان کردن، آمدن با پیغمبر بیعت بکنن، فرمود نه من با زنها دست نمی دهم. مردها می آمدن دست می دادن و زنها و آمدن فرمود نه. گفتن پس چی جور ما بیعت بکنیم؟ فرمود یک ظرف آب بیارید. ظرف آب آوردن، دستشون رو زدن توی ظرف آب و در آوردن. بعد گفتن هر کس میخواد با من بیعت کنه دست تو همین ظرف آب بزنه. این در حکم همون بیعت است. عرض کنم که در آن میفرماید یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك على ان لا یشرکن بالله شیئا یبایعنك على ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف تبايعهن. اگر زنان مؤمنه که مدعی ایمان هستن آمدن با تو بیعت بکنن، با این شروط اگه حاضر شدن که این شروط رو با اینها مخصوصا قید بکن، اگر با این قیدها آمدن بیعت کردن، بیعت بکنم باشون بیعت. اول بیعت این که شریک برای خدا قرار ندهم. این اصل اول. خب هر بیعت هر مردی هم از خودون دنده گفتن مبادی اینجا بعضی از فقط اختصاص به زنان دارد، اکثرش مشترک بینان زنان و مردان، ولی در مورد زنان بالخصوص تقریب می شود و تأکید می شود. دیگه بعد از این گرد بت پرستی و گرد شرک به هیچ وجه نگردند. این اول می شود. ولا یسرق نه، دزدی نکنه. اینجا منظور اون دزدی هایی است که زنها، بعضی زنها گاهی دزدی میکنن ولی خودشون این را دزدی نمیشمارن، یعنی دزدی از مال شوهر. از جمله زنانی که آمده بود هند زن ابو سفیان بود، مادر معاویه. این هند زن عجیبی، خیلی زن زبونداری هم هست و زن خبیثه‌ای هم هست. و این همون کسی است که در احد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و مردها را اینها تشجیع می کردن در جنگیدن مردان کافر را. یه اشعار تصنیف مانندی هم بود که اون تصنیف ها را می خوندند و تف می زدند و دف می زدند. نحن و بنات طارقی و نمشی علن نمارقی این سوکتو بله شما زنان چین هستیم، کجا روی حرفایی که قدم میزنیم راه میریم. شما اگر بجنگید بعد با ما میتونید همه آغوش باشید، به الا اگر فرار بکنید دیگه نمیتوانید مثلا با ما نزدیک بشید. از این حرفان و تشویق میکرد این زنها را. کینه پیغمبر اکرم و امیر المومنین و حمزه را هم به شدت در دلش داشت، چون پدرش و پسرش و عمویش در جنگ بعد کشته شده بودند. پسرش به دست امیر المومنین، عموش به دست حمزه و یک پدرش به دست چیز به دست ابو عبیده ابن الحارث، عموش به دست حمزه و چیز به دست حسن جاست. این بالاخره آمد و خب اینم آمد اسلام آمد. وقتی که این جمله را خوندنی هم در جلد زنهایی بود که آمده بود برای بیعت کردن با پیغمبر، وقتی که این جمله را حضرت رسول خوندن ولا یسرقن، بیعت کنن زنان به شرط این که سرقت نکنن، گفت یا رسول الله شوهرم ابو سفیان هم مرد خسیسی، من چاره ندارم، اگه بخوام خدی زندگی باید بزنم، اگه اونی که خودش میده با اون زندگی اداره نمیشه، آیا میتوانم یا نه؟ اگه در صورتی که خودش مسلط بود در ابو سفیان است، ابو سفیان بدون اجازه کار نمیشه. نه نمیشه. ولا یزنینه، بیعت کنم به شرط این که زناکاری نکنم. این خوب یا رسول عمر نشسته بود خندید خندید دیگه قاه کرد که تو خود افتاد. گفتن معنی بود که من خودم آخه با تو در جالیه با دیگر حساب دلتی در حالی که شوهر دار بودید. ولا یقتلن اولادهن، بچه های خود را نکشن. مخصوصا تصدیق کردن که ولو به نهل شیخ بله. اولاد وقتی که بزرگ میشه او را پدر میکشن اغلب، الا بچه وقتی بزرگ شد دیگه یعنی به دنیا آمد و همینقدر به دنیا آمد دیگه بسیار بعید است، البته بعضی اتفاق میفتد، بسیار بعید است که مادر او را بکشد. در جاهلیت هم پدرها بودن که میکشتن، چون مسئول انفاق بودن، بعدم عارفون میآمد از یه حرفا ولا تقتلوا اولادکم خشیت الله. ولی زنها فقط میکنن، فقط جنین میکنن، چون هنوز بچه به دنیا نیامده که بهش علاقه مند باشن، در حالی که شرط میکنن. دیدین این شرط مسلمانی بوده، شرط مسلمانی این است که زن فقط جنین نکنن. ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. خلاصه تعبیرش این است که یکی را به ریش مرد نبندد، یه بچه ای که از جای دیگر آورده به ریش مرد نبندد، چون این باز حساب جده. مسئله زنا یه مسئله، مسئله بستن ولد و زنا به ریش مرد باز مسئله دیگری و جزده، یعنی گناه دیگری، گناه دوم است. حالا اگر زنی زنا کرده است بعدم بچه خودش اقرار میکنه که این بچه مال تو نیست دیگه، از جنابه رابطه با تو نیست، بعد بیاد نسل را خراب بکند و به دروغ هم بگوید نه این بچه مخصوصا مال تو. ولا یعصین کسی معروف، امر تو را هم مطلقا اطاعت کند. امر پیغمبر یعنی سنت پیغمبر، دستور پیغمبر، یک دستورهای تکالیف شرعی که پیغمبر از ناحیه خدا ابلاغ می کند یه مسئله است. خود پیغمبر به عنوان این که خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و حاکم مسلمین قرار داده است، امرش مطاع است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوا الله یعنی در احکامی که تشریع شده است، اطیعوا الرسول در دستورهایی که پیغمبر به حسب مصالح مسلمین در دوره خودش میدهد، و اولی الامر منکم دستورهایی که باید اولی الامر میدهند. ولا یعصین فی معروف، در کارهای خوبی که تو امر میکنی تمرد نکن، اگر چنین بود تبایعهن و استغفر لهن الله، و برای اونها از خدای متعال از استغفار کن، طلب مغفرت کن. ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. استشارت آیه خودیم اگرچه با ولای کفار به ظاهر ارتباط نداشت، ولی در باطن چرا ارتباط داشتیده؟ مسئله این بود که یه زن مسلمان می شود، شوهرش کافر است، رابطه این مسلمان با کافر چگونه باید باشد؟ یا مرد مسلمان از زن کافر است، رابطه این مرد مسلمان با زن کافر چگونه باید باشد؟ باز بوز آمده. ولی آیه آخر دو مرتبه در کمال صراحت بر می گرده با همون مسئله ولای کفار، یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان. ولی در اینجا خصوص یهود رو نام می‌برد، خصوص یهود یا ایها الذین آمنوا، یعنی خطر یهود را به اصطلاح خطر یهودی به قول عرب‌ها. قرآن به مسئله خطر یهود توجه خاص دارد. در قرآن مسئله به عنوان خطر مسیحی خصوصیت داشته باشه، نه به عنوان کلی و یا هر دین مذهب دیگری، او عنوان کلی داره، عنوان خاص ندارد. ولی یهودی به عنوان خاص دارد، به خطر خاص یهودی توجه می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ولاه و دوستی به ارتباط نزدیک با اون قومی که خدا بر اونها غضب کرده است، للا اونها رو نپذیر. بعد یه نقطه دیگر فرض کنم که قرآن ذکر میکند، اون نقطه روحش این است که یهودیت بیش از مقداری که دین باشد نژاد است، و در عین یک همبستگی کاملی که با یک دیگر دارند به عنوان یهودیت، به اصول مسلمی که موسی آورده اعتقاد ندارند. از جمله معاد، معاد اینها اصلا به معاد اعتقادی ندارند. همینجور که مشرکی، کفار مشرک چگونه عقیدتون اینه که یک کسی اگر مرد دیگه تموم شد، دیگه نه حشری و نه نشری. یهود اینجور شد قدیه اسو من الاخره، اینا به کلی نومیدن از این که آخرتی اصلا در کار باشد. اون چون که کفار از مردگان، مخصوص از کفار اینا مشرکین هستن، همون جوری که مشرکین منکر خدا در این جهت فکر می کنن، اینا در این جهت اینان همین جور فکر می کنن. پس آیه آخر باز دو مرتبه برگرد به مسئله ولا، یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. خب ایامی که یعنی از اصحاب قبور، یعنی مردگان، خلاصه مردگان نه اون چنان که اینجا را البته دو سه جور تفسیر کردن که من یه جورشو گفتم. بعضی میگن بگیم که مقصود از کفار چون کفر یعنی ستر است، پوشاننده، پوشندن است، و در اینجا کفار یعنی کسانی که دفن میکنن انبار را، یعنی همینجوری که وقتی کسی دفن میکرد میت را دیگه بعد معیوس برمیگرده از نظر اینکه این به دنیا بخواد برگرده، اینها هم از نظر اینکه آخرتی باشد در اون حد معیوس هستن. توجه کردید؟ و بعد این جور آمدن گفتن، ولی معنی صحیحش که تفاسیر دیگر گفتن همین است که اون کنان که مقصود اینجا از کفار، یعنی این کفار معهود، یعنی قریش، اصطلاح قریش، یعنی مشرکین قریش، همین جوری که این قریش معیوسن از اموات که دو مرتبه محشور بشنن، و یهود هم مثل اونها فکر می کنن. همین جور من عرض می کنم که تو به مناسبت این که ایام محرم نزدیک است، و ایام ایام مصیبت است، و عجیب است که من در سال پیش، سال چهل و یک بود سال خود مرحوم آقای جنجردی که دو سه ماه بود ایشان در ماه شوال فوت کرده بودن، من در همین ایام، مثل همین ایام که محرم نزدیک بود، چند روز محرم بیشتر نمانده بود، یه خوابی من دیدم ایشان را. حالا اون خواب کیفیتی داره و بکتی، و خودم معنی این خواب را نفهمیدم. بعد آقای حاجی آقا احمد بود قنوط فوت کرد، بله او در تعبیر خواب خیلی عجیب بود، عجیب تعبیر خواب می‌کرد. حتی خود مرحوم آقای بروجردی گاهی وقتا یه خوابهایی که میبینن حاجا احمد اینو خواستن داره تعبیر. من با آقای حاجا احمد تلفن کردم و تعبیر خواب رو خواستم. من حقیقت که وقتیش هم نفهمیدم که از کجای اون خوابی که من دیده بودم اینجور فهمید. گفت معنی این خواب این است. اون وقتا من منبر نمیرفتم، مدتی بود منبر کار کرده بودم، نیز نمیرفتم. یا گفت معنی این خواب این است که منبر ترس نست، یعنی معنی خواب این است که به قولها رو به تعبیر او یادم تعبیر که نوکری امام حسین را به کلی راهاش نکن. گفت معنی این خواب این. من دیگه از همون چیز عمل کردم، به همونی که اون گفت به دکترم که تعبیر کن کرده بود تعبیر اثر دارم. دیروز صبح باز همین الان یادم افتاد که بگم ولی قبلا فکر نکرده بودم. دیروز صبح بعد از نماز که من معمولا میخوابم باز خوابیدم، خواب دیده یک مجلس خیلی معظمی، معظم یعنی مثلا این جلسه ما یک خود بیشتر، ولی همه اهل علم و علما هستند و ما اونجا نشستیم، یه جایی نشستیم و مثل انتظار داریم که آقای بروجردی میخوان وارد بشن و بعد هم ایشان وارد شدن. گفتن که ایشان تنجید کردن که ها دارن دیگه انقریم هم وارد میشن. مجلس همه از جا حرکت کرد مثل همون زمان حیات شد. من هم چیز زود به سرعت پیش کردم که بلند شدیم عبام به دستپان چیزو کدم کشیدم یک طرفی، بعد عبام به دستپان باز کردم، بعد بلند شدم. ایشان اتفاقا آمدن همونجا که من نشسته بودم و جار خالی کردم، اصلا من میدونستم ایشان همینجا باید میشینن که جار اونجا خالی کرد. بعد دیدم ایشان روی صندلی رفتن، روی صندلی دارن برای مردم میخوان صحبت بکنن و هم نمیخوان درد بگن، میخوان منبر برن. دیدم در منبر ایشان گفتن که ما واعظها. من تعجب کردم تو عالم خواب، گفتم آقای بروجردی خب میدونستم ایشان در همون زمان منبر هم میرفتن، در دوره مرجعیتشون مثلا در بروجرد در ماه رمضان در این ایام گاهی منبر هم میرفتن، ولی خب بالاخره ایشان مرجع تقلید بودن نه واعظ. چطور ایشان میگن ما واعظها؟ بعدم نگاه کردم دیدم شال سفید هم به سرشون هست، تعجب کردم. بعد خب خواب دیگه صحنه‌ها عوض میشه، خواب دیدم ایشان در یه شهر دیگری هستن تو و در اونجا باید منبر میرن، همینجور منبر میرن ولی با همون احترامات مرجعیتی که دارن. آمدم و در یک جایی بود توی باغ بود، همین رمادان پایی وقت دیدم ایشان کنار یک آبی هستن تو اینجا بسی میخوان روزی بگیرن. فکر کردم برم جلو که یادم افتاد اون تازه به ایشان بودی، گفتم برم دست آقا رو ببوسم. رفتم اونجا و ولی ایشان دیدم همینجوری تو صورت کنم میخوام بشورم و یک صورت رو زیر آب میکنم. بعد یه دفعه متوجه شدم که بسی جوب آب میبوده، آب صافی داشت میرامد. دیدم ایشان هم صورت کنم به توی آب گذاشتن، نصف صورت کنم توی آب هم نصف صورت بیروز کشمه هارم روی هم دیگر گذاشتن. یه حالی به حالی استغراق عارفانه ای به توی عارفی در حال استغراق که از دنیا و مافیها قافل است، حال گریه ای و اون قلب بسی که همی جب تفش میکنه و ناله میکنه به اسم مبارک حضرت امام حسین دنیا برند. ای حسین، ای حسین، ای حسین فرزند علی، ای حسین فرزند زهرا، اینجوری ناله میکنه، ناله میکنه برای خودش، یعنی خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش هم داره همینجور گریه میکنه. این گفتم چه جور گریه؟ نه گریه ای که اثرش در اشک خیلی نمایان باشه، یک حالتی که اصلا مثل این که حس نمی کنه که دنیایی هم وجود داره، یعنی اونچنان غرق شده در امام بوده. بعد که بیدار شدم که شدم بیادم افتاد که اون خوابی هم که من چند سال پیش دیدم دستوری قبل از محرم بود، باز دستوری قبل از محرم بود، حالا باز بودم که چند روز قبل از محرم هست. خب دیگه چند کلمه هم دعا کنیم. بسم الله العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، پروردگارا به ما توبه قبل الموت عنایت بفرما، به ما راحت اندالموت روزی بفرما،
مغفرت بعد الموت را شامل حال ما بگردان. پروردگارا پرده های غفلت را از جلو چشم ها و گوش ها و دل های ما به لطف و عنایت خودت بردار. توفیق توبه و اخلاص به همه ما عنایت بفرمایید. بیماری های روحی و جسمی ما را به کرم خودت و لطف خودت شفا بده. پروردگارا اموات ما مشمول مغفرت و عنایت خودت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.